بسم الله الرحمن الرحیم. رها کردن انسان در مسیر رشد عمودی و تعالی این اصلا هنر نیست. بالا کشیدن انسان فردن و اجتماعا اینه که مهم و شریفه و لذا مشکل هم هست. بعضی میگن که یکی از سوالاتی که مکرر توی قضیه میشه که آقا این توی مکاتب مادی وعده نمیدن که آقا بعدن اگه چه کار بکنی بعدن چه کار میشه و فلان و اینا. وعده نمیدن، وعده ای که میدن وعده های در دست رسه، عملیست، بیشتر عملیست. یعنی جامعه آرمانی که اونا میگن عملی تره اونی که ماتریالیست ها وعده میدن مادیین، تا جامعه آرمانی که حکمای الهی و اخلاقی هی وعده میدن که انسانش اینجوریست، فردش اینجوریست، جامعهش اینجوریست، اقتصادش اونجوره، حقوقش اونجوره، دادگاهش اینجوره، رسانه هاش اینجوری هم، دانشگاهش اونه، حوزش اونه، آخوندش اونه، پزشکش اونجوریست. این یک از اشکالات رایجه که مکرر میشه، سوالاتی که میشه که آقا ما چرا اصلا این اهداف به اون بلندی هی تصویر میکنیم که زود نمیشه بهش رسید. شما ببینید مکاتبی که فقط به آبادی دنیا فکر کردن اینا خیلی اهدافی رو تعیین میکنن خیلی زود میشه بهش رسید. این جوابش روشنه، برای که اون مکاتب آرمان، اونی که ترک کردن اصلا آرمان نیست، اون همون واقعیت موجود رو داره به رسمیت میشناسه. یعنی میگه انسان همین که در نقطه صفره همین خوبه. فرق میکنه تا مکتبی که داره میگه آقا تو انسان تو نقطه صفری ظرفیت ای رو داری که بری زیر صفر، ظرفیت ای رو داری که بیای بوسد و باید بیای بالا. این سر خوردن تو شیب معلومه که راحت تره، بالا رفتن از کوه که سخته. حتما اینجوریه، یعنی حتما ساختن جامعه آرمانی که انبیا وعده دادن مشکل تره تا جامعه‌ای که ملحدین وعده میدن. مثلا وعده نمیدن، میگن همینی که هست خوبه. مثلا اونا قبول ندارن انسان یه موجود بالقوه است، یعنی استعدادهای بزرگی تری داره که باید شکوفا بشه. میگن انسان همینه که هست، یه موجود 100% بالفعله. معلوم او اصلا زمان نمیخواد برای تحقق دادن به وعده هاش، احتیاج به زمان نداره، برای که وعده ای نمیده. این هنر نیست که شما به بشر وعده ای ندی و از او توقعی نداشته باشی و بهش یادآوری نکنی که تو اینقدر استعداد رشد داری، به خودت بجنب. تا اون مکتبی که میگه که بابا ول کن، رشد چیه، تعالی چیه، ترقی چیه، عدالت و فضیلت و حقیقت و اینا چیه، اینا همه اختراعات خود بشر میخواسته بیشتر لذت ببره، اینا رو درست کرده. برو حالتو بکن، برو لذت ببر، برو هر چی میتونی بیشتر متمتع باش. معلومه که جامعه، این جامعه‌ای که او وعده میده با این جامعه فرق داره. اون جامعه آسانیابه، اصلا همین الان هست، فقط باید نقشه بیشتر بکشی که به لذایذ بیشتری برسی. تا اون جامعه‌ای که نقشش طراحیش اینقدر عمیق و انسانی است و مدام دعوت به تحرک و ارتقا، مکاتبی که همه آرمان‌هاشون توی قوطی کبریت جا میشه، همش توی قوطی کبریت جا میشه و فقط حد اکثر وعده رفاه تو زندگی چند دهه است و مبدأ و مقصد انسان رو و اهمیت انسان رو فراموش کردن، طبیعی است که اینا اصلا وعده‌ای ندارن که بدن. برای که همه چیز تو این تفکر نقده، بالفعل همه چیز در دسترس و دستیافته نیست. همه چیز برای که همه چیز همین علوفه ای است که جلوی ما می‌ریزن. همه چیز همینا، چیزی دیگه وجود نداره برای اینها. جز سود آرمانی ندارن. طبیعی است که کسی که بشریت رو به نپریدن و به اوج نگرفتن دعوت می‌کنه و به سر درآخور کردن و به هیچ چیز نیندیشیدن وسوسه میکنه، اصلا آرمانی نداره. ولذا شما میبینید اینا تماما آرمان ستیز و دشمن خونی هر برنامه ایدئولوژیک رو به بالا و عمودی هستن و تو آثار فلسفیشون همین رو بحث میکنن. برای که در یک همچین ایدئولوژی حیوانی همه چیز بالفعله، انسان هیچ بالقوه‌ای نداره که بخواد انتظارشو بکشه یا براش سرمایه گذاری بکنه یا از چیزی بگذره. پیشرفت انسانی در کار نیست، پیشرفت همه سطحی است، عبارت از امکانات بیشتر برای لذت بیشتر. حالا چند تا پرسش کوتاه من مطرح میکنم راجع به جامعه آرمانی اسلام. عرض کردم اینا همون سوالات مهمی است که دوستان پرسیدن و به روش تلگرافی میخوام نظر خودم رو در پاسخ به اونها عرض کنم. سوال: آیا این جامعه‌ای که ازش صحبت می‌کنید، این جامعه آرمانی دینی، آیا دست یافتنی است؟ آری. آیا سهل الوصول است؟ خیر. مثل هر جامعه آرمانی دیگری سهل الوصول است. این به شما بگم حتی همون جامعه آرمانی ماتریالیست ها هم سهل الوصول نیست از نوع پیشرفتش ها، از نوع بدویش. چرا؟ پیش همین جو هست. اما همون جامعه غریزی از نوع پیشرفتش، یعنی تقسیم کار، استفاده از عقل ابزاری و تمدن پیشرفته، همون هم آسون نیست. اونم به یه معنا آرمانه، ولی و اونم برنامه ریزی میخواد، تدریج میخواد، تلاش میخواد و زمان میبره. سوال بعدی، آیا این جامعه آرمانی که ازش صحبت میکنید از پیش ساخته است؟ مثل اتاقای پیش ساخته هستش که همه چیزش آماده، فقط میان نصب میکنن. آیا جامعه آرمانی شما پیش ساخته است، فقط میان نصبش میکنن بعد ما باید بریم توش زندگی بکنیم؟ خیر، سازندگان و مهندسان و کارگزاران این جامعه کیان؟ ما و شما، خودمون. آیا ناگهان ساخته میشه اون جامعه؟ یعنی آیا سرنوشتش بین بود و نبود ناگهانه؟ خیر، مثل هر دستاورد بشری دیگری به تدریج به دست بشر آجر به آجر باید چیده بشه و مهندسی بشه. حتی الگوی اعلای اون جامعه آرمانی که در زمان ظهور ساخته میشه، اونم اینجوری نیست که یه وردی بخونن و یه بشکنی بزنن و یه مرتبه ببینید دنیای دیگری شد. ای عجب، همه چیزی چی؟ اینجوری نیست. تلاش میبره. البته تلاشی که اونجا صورت میگیره و قدرت فرماندهی که اونجا اعمال میشه با همه تاریخ و همه ظرفیت بشر متفاوته. اما بازم بشریست. اتفاقاتی که میفته با توجه به ظرفیت بشره، نه فوق ظرفیت بشر. حتی اعجازش چقدر طول میکشه بستگی داره به شما، بستگی داره به بشر، بستگی داره که برنامه ریزی و ساختار سازی و تلاش شما چقدر سریع و چقدر دقیق باشه و او چقدر طول بکشه. سوال، پس آیا اون جامعه آرمانی نسبی است یا مطلق؟ جواب، نقشه و معیارهای ارزش گذاریش نسبی نیست، ولی چون به دست انسانها ساخته میشه نه فرشتگان، نسبی و تدریجی و دچار همین سعی و خطاهای بشری ماست تا جایی که به ما بشر معمولی مربوط میشه. مگر طرحش الهی نیست؟ جواب، چرا؟ اما الهی بودن نقشه یک جامعه به مفهوم مقابل با شیطانی است، نه مقابل با انسانی. یعنی وقتی که میگید نقشه جامعه آرمانی ما الهی است، معنیش اینه که شیطانی نیست، نه یعنی انسانی نیست. انسانی است چون اولا فراخور انسانه، ثانیا به دست انسان باید ساخته بشه و ثالثا برای مصالح انسان طراحی شده. به هر سه معنا انسانی است. سوال، آیا جامعه آرمانی اسلام یک جامعه بسیط یک بار برای همیشه است؟ نه، یک حقیقت تشکیکی ذو مراتبه. ما از مدارج متنزلتر جامعه دینی که همین الان درش هستیم مدام باید به سوی مدارج عالیتر جامعه دینی پیشرفت کنیم و البته اون اعلی درجه اون که به حضور رهبران بی خطا و امامان امام معصوم منوته متفاوت خواهد بود. ولی تئوری ما تئوری یا همه یا هیچ نیست. تئوری مسئولیت هر کس، هر جامعه و در هر شرایط به قدر توان خود اوست و انتظار درست به مفهوم درست هم همینه. ما نباید بگیم یا همه یا هیچی، یا جامعه آرمانی 100% مطلقی که مولا درزش نره، یا هیچی، آقا همه چه ول کن، ما مسئولیت نداریم، به ما چه. این نیست تز ما. سوال، پس همه مراتب اون بالاترین و آرمانی ترین مدل چنین جامعه ای الان در دسترس ما نیست؟ جواب، بله نیست. اما این که الان در دسترس ما نیست فرق داره با این که غیر قابل دسترس و رؤیایی است. اینا یک چیز نیست. خب اگر اینجوری نیست، اگر اون مدل اعلای شما که جامعه ایست که منتظرش هستی، جامعه آرمانی آخر الزمان، اگر اون مدل اعلای شما الان بالفعل در دسترس نیست، بنابراین هی اشاره کردن به اون قله چه فایده‌ای و چه ضرورتی داره؟ که آقا وقتی ایشون میاد چه اتفاقاتی خواهد افتاد. و تو روایت داره که هر کسی دست تو جیب هر کسی میکنه. اصلا در زمان ایشون حساسیت رو مالکیت من و مالکیت تو و اینا نیست، هر کسی هر چی احتیاج داره برمی‌داره. تو روایت داره هر کسی دست میکند فی کیس اخی، تو جیب برادرش و رفیقش، بدون اینکه او ازش بپرسه که چیکار داری میکنی، چیکار داری میکنی آقا، هیچ مسائل نخواهد بود. این جامعه رویایی نیست، در دسترس، اما در دسترس معنیش نیست که مقدمات نمیخواد، این معنیش اینه که کار عظیم تربیتی تعلیمی، برنامه‌های اقتصادی سیاسی و مدیریتی اینا همه باید اجرا بشه. ببینید مثال اینه، وقتی میگن که مثلا میگن آقا یه گرفتن تز مثلا فوق دکتری، ارائه یک تز فوق دکتری یا اجتهاد مثلا برای بچه یک ساله در دسترس است یا در دسترس نیست؟ در دسترس هست و نیست. هست به چه معنا، نیست به چه معنا؟ هست به این معنا که این باید تلاش بکنه، مقدماتی داره، باید زحمت بکشه، بالقوه های بالفعل بشه تا بشه. نیست به این معنا که همین الان مفتکی به تو که همچین چیزی نمیدن. که جامعه آرمانی که ازش صحبت میکنیم رؤیایی و خیالاتی و یوتوپیا و پشت ابرا و اینا نیست، در دسترسه. متو در دسترسه معنیش نیست که همین یه بشکن میزنیم میاد، باید بیاد. نه آقا، باید زحمت بکشی، مگه برای بقیه کارات بشکن میزنی؟ برای بقیه کارات هم باید زحماتی بکشی، مقدماتی داره، مقدمات علمی و عملی، همه چیز مقدمات داره، زمان میبره، همین تا نوبت به جامعه آرمانی میرسه مقدمات نداره. میگن آقا یا باید همین الان باشه یا پس اصلا اینا همش رؤیا و خیالاته. خب بنابراین اگر بالفعل نیست، ما چرا باید به اون کودک تلقین بکنیم که این امکان برای تو وجود داره؟ برای که همینا به اون هدف میده، بهش جهت حرکت رو معلوم میکنه، کم کم همین غیر ممکنه بالفعل رو ممکن میکنه، بالفعلش میکنه. اصلا آرمان ببینید یه خصوصیتش اینه که قبله نماست، یعنی مثل یه قطب نما تو اقیانوس زندگی جهت رو به شما نشون میده. شما لازم نیست همه آرمانهاتون همین الان بدون مقدمه باید اجرایی باشن 100% تا بگید اینا به درد میخورن. بسیاری از اینا حکم قطب نما رو دارن برای یک کشتی که تو اقیانوسه. شما به بسیاری گفتن و شنودن این آرمانها احتیاج دارید، با اینکه ممکنه همش هم همین الان عملی نباشه، در دست شما ممکنه نباشه، مقدمات میخواد. چرا پس احتیاج دارین؟ چه فایده‌ای داره؟ فایده‌اش اینه که جهت حرکت شما رو تعیین میکنه، که شما باید به اون سمت برید نه به سمت عکس، در جهت معکوس. درجه انحراف شما رو معلوم میکنه، به شما قدرت برنامه ریزی میده. فقط هم البته قطب نما نیست، کیلومتر شمار هم داره، یعنی آرمان‌خواهی اسلامی فقط وعده به قیامت یا وعده به آخر الزمان نیست. مراتب مهمی از اون تو همین دنیا قابل آزمون، تحقیق پذیر، تجربه شدنی است و میشه دولت‌ها و آدم‌ها رو همین الان با اینا محک زد. همین الان میشه محک زد که تو کجا و چقدر نزدیکی به این میرا و چقدر دوری. و هر فرد و جامعه‌ای به هر میزانی که به این نسخه عمل بکنه به همون اندازه میوه‌اش رو خواهد چید، نه کمتر نه بیشتر. بخشش رو تو دنیا می‌چینیم، بخشش هم بعد در عالم بعد. منتها حتی اون مواردی از آرمان‌ها که الان در دسترس نباشن، باز تجلیل از اونها و یادآوری اونها ضرورت داره، برای اینکه شاخص حرکتن، مثل علائم شبنما هستن که مسیر رو به ما نشون میدن که ما پشت به هدف حرکت نکنیم و مانع انحراف در عمل میشیم. و باز تکرار میکنم، نه فقط ساختن جامعه خوب، بلکه حتی ساختن جامعه بد هم گرچه آسان‌تره، ولی اونم زمان و برنامه و سرمایه‌گذاری می‌خواد، اونم تلاش می‌خواد. همین الان کسی جامعه ما رو بخواد تبدیل کنه به یک جامعه کاملا فاسد و خراب و بد و ظالم، مگه میتونه همین الان بکنه این کارو؟ اونم وعده میده، اونم باید برنامه‌ریزی کنه، یعنی باید 2-3 نسل 4 نسل 5 نسل کار کنه روی جامعه، کار فرهنگی، تعلیم و تربیتی، اقتصادی، سیاسی، تا نسل 5، 6، 10 ما تبدیل بشن به اون جامعه که اونا میخوان. ساختن هم جامعه خوب هم جامعه بد برنامه میخواد و مقدمات میخواد، بدون خستگی، با دقت، با سرعت، با نظم صحیح باید کار کرد. البته اون آسان‌تره، برای که حرکت در مسیر شیب غریزه است. این سخت‌تره برای که ارتقاء سخته، بالا رفتن از کوه تو عالم معقولات هم همونقدر سخته، بلکه بیشتر سخته که تو عالم اجسام سخته. ساختن یک جامعه حیوانی هم یه نوع ایدئالیزم به قول اونا، منتها این ایدئالیزم منحته و سرمایه‌گذاری کمتری می‌خواد. ببینید انبیا میگفتن که دنیای پلیس که از اون عبور می‌کنید، بعد ابدیت در انتظار شماست. خود بشرم به تجربه میفهمه که دنیا اصلا برای هیچ کس جای راحتی نیست، یعنی هر جاش میشینی میخ داره. دنیا برای هیچ کس جای راحتی نیست. هر کسی تو هر شرایطی مشکل داره با دنیا، اصلا نمیتونه کنار بیاد. حتی کسی که در اوج رفاه و آبرو و احترام و همه چیز امکاناتش ظاهرا درسته، باز ناراحته. هیچ کس شما تو دنیا پیدا نمیکنید که بگه من دیگه راضیم. خب این معلوم میشه که ما برای اینجا ساخته نشدیم، یعنی با اینجا یه مشکلی داریم. که تعبیر که دنیا برای هیچ کس جای راحتی نیست، همینه. اون ترجمه همون روایت میگه خلقتم للبقاء لا للفنا، شما برای ابدیت آفریده شدید نه برای مرگ، یعنی شما موجود ابدی هستید. حالا که هممون میدونیم توقف توی دنیا موقته و اصلا توقف نیست و مدام ما در حرکتیم، همه مسئله اینه که تو این فرصت کوتاه چی رو هدف بگیریم، چه جامعه‌ای رو هدف بگیریم و به کدوم سمت زندگی کنیم. همه مسئله اینه، اختلاف مکاتب و اینا اینه، به کدوم سمت زندگی کنیم که درست‌تر باشه یا مثلا که لذیذ‌تر باشه. اختلاف اینجاست. ببینید این جمله رو که دنیا دو روزه، هم موحدین میگن هم ملحدین، هر دوشون میگن دنیا دو روزه، راستن میگن، منتها دو تا نتیجه متضاد از این جمله میگیرن. والله هر دوشون همین رو میگن، دو تا نتیجه متضاد میگیرن. یکیش نتیجه میگیره که میگه دنیا دو روزه، پس هر چی بیشتر توی دو روز شهوترانی بکنیم. یکی میگه که دنیا دو روزه، پس هر چی بیشتر برنامه‌ریزی کنم که توی فرصت کوتاه بیشتر رشد کنم. یعنی از یک جمله دو تا نتیجه متضاد میگیرن. تفاوت جامعه های آرمانی مادی و جامعه آرمانی الهی تو همینه که از این واقعیات چجوری نتیجه میگیری. ساختن هر نوع جامعه ای چه خوب چه بد زمان و کار و هزینه و تلاش میطلبه و اینجوری نیست که شما بتونی جامعه، حتی یک جامعه بد اما مرفه رو و پیشرفته رو بتونی سریع احضارش بکنید. ولذا میخوام اینو عرض بکنم که حتی متفکران ملحد در تاریخ فلسفه آرمانگرا هستن به یه معنا، به معنای خاصی از آرمان. یعنی همشون، همه چهره های برجسته ای که به عنوان مهندسان اجتماعی در تاریخ شناخته شدن، به عنوان طراحان جامعه جدید، اینا اول میان یک جامعه ایدئال خودشون رو روی کاغذ ترسیم میکنن که در دسترس نیست، میگنم در دسترس نیست، بعد او رو به همه نشون میدن، میگن بیاین بریم به این سمت. حتی فلاسفه ماتریالیست و مادی این کارو کردن، یه جامعه ایدئال ترسیم میکنن بعد به مردمشون میگن بیاین بریم به این سمت. درسته این جامعه در دسترس نیست، شاید هیچ وقتم بهش نرسیم، ولی بیاین بریم به این سمت تا جایی که میتونیم تشبه پیدا بکنیم و نزدیک بشیم به چنین جامعه‌ای. اونا هم همینو میگن، تو استدلالشون هم اینه، میگن اگر جهت و هدف معلوم نباشه هیچ وقت ما جامعه موفقی حتی مادی و ماتریالیستی نخواهیم داشت. الان این که عرض کردم، این تعبیر نظریه پردازان برجسته غرب راجع به دموکراسی همینو میگه، میگن دموکراسی خالص جز روی کاغذ پیدا نمیشود. راجع به جامعه مدنی اینو میگن، راجع به سوسیالیسم، راجع به آزادی، همه اینو میگن خودشون. میگن اینا همه جامعه هایی که رو کاغذ ما مینویسیم، هیچ وقت آزادی خالص یا سوسیالیسم خالص هیچ وقت، میگن در جامعه بشری تحقق نیافته و نخواهد یافت و اصلا تحقق یافتنی نیست. میگن پس چرا میگید؟ میگه برای که جهت باید این باشه، ما به سمت سوسیالیسم باید حرکت کنیم، به سمت دموکراسی، به سمت جامعه مدنی باید حرکت کنیم، ولی اونا همه آرمان و خیالات رو بهش هم نمیرسیم. حالا ما که میگیم همون الگوی خالص و نمونه اعلایی هم که ما به عنوان هدف تعیین کردیم، خود اونم اتفاقا همونم عملیه، نمیگیم در دسترس نیست، میگیم همونم در دسترسه. یعنی میخوام بگم وعده های دینی از وعده های ملحدین در دسترس تر و آزمون پذیرتره، منتها مقدمات منطقی و عینی دارن که باید مثل هر نتیجه دیگری که تو دنیا دنبالشید خوب یا بد، باید اون مقدمات تحقق پیدا بکنن. جامعه آرمانی ما حتی نوع خالصش هم در دسترسه، گرچه نه امروز ولی شاید همین فردا. منتها امروز میشه و باید برای انواع کمتر خالص اون برنامه ریخت، برای مراتب در دسترسترش تلاش کرد و این همون حرکت دائمی به جهاد خستگی ناپذیره، مدام اجتهاد و مدام انتقاد و مدام تفکر و مدام پیشرفت در همون مسیر. آرمانی که پشتش نه ابهام باشه، نه وعده دروغ، نه شتاب زدگی، نه بعدش یأس، نه پوچگرایی و نه شکاکیت که اینا همه بعدش میان. یک سوال دیگه‌ای که معمولا در این باب میپرسن که سوال مهم نیست، سوال اینه که شما وقتی که از یک جامعه آرمانی یا موعود بحث میکنید، یه وعده تاریخی میدید، یک سیستم ترسیم میکنید و این سیستم سازی، هر نوع سیستم سازی یک نوع کلیشه پردازی است. هر نوع سیستم سازی مثل یک دیکته تقلب شده است که مثل که از قبل همه چیزشو میدونید و حرکت برای یک نظام فکری اجتماعی بسته است. جواب اینه که بله، سیستم سازی های بشری اینجوری از آب در میاد. یعنی تمام فلاسفه‌ای که خواستن سیستم بسازن بر اساس آمال بشری و مبادی تفکر بشری تو همین مشکلاتی که شما میگید افتادن واقعا. آمدن سیستم بسازن برای جامعه، یه جامعه بسته محدود تهوع‌آور که هر طرف یک قدم که میری سرت میخوره به دیوار. یه همچین جامعه‌ای رو ساختن. ایدئولوژی‌های بشری همینجوری عمل کردن. فاشیسمش، مارکسیسمش، لیبرالیسمش همه همینجوری بودن که شما میگید. اما اگه سیستم سازی بر اساس یک جهانبینی توحیدی با اون همه سعه وسیع و با نگاه به اختیار و مسئولیت انسان و احترام به قدرت تفکر انسان بنا شده باشه، این سیستم سازی یه عمل 100% انسانی و تابع احکام بشری است، در این حال رو به اهداف الهی و اون مشکلات براش پیش نخواهد آمد. سیستم سازی به این معناست که ما یک شروع عقلانی خواهیم داشت و یک تداوم منطقی خواهیم داشت برای اون ایده اجتماعیمون که توأم است با انسجام منطقی بین اجزایش، یعنی یک هارمونی بین روش‌ها و ارزش‌ها برقرار خواهد بود. آرمان خواهی با این تعریف و با این غایت که ما سعی کردم تو این دقایق خدمت شما عرض بکنم، تمام تکخانی‌های نامنظم ما رو تو جامعه تبدیل می‌کنه به یک ارکستر هماهنگ و یک حرکت جمعی به سمت یک هدف متعالی واحد، و هر نوع تجدید نظری هم تو همین راستا و با توجه به همین آرمان توش ممکنه. یعنی اجتهاد و تجدید نظر در راستای اهداف است، نه اجتهاد سرگردان که هر کسی هر لحظه هر کار دلش میخواد بکنه. آخرین جملاتی که دارم عرض میکنم، سعی میکنم بحثمون با این جملات خیلی واضح و بدون کلیگویی تفاوت‌های این دو سیستم فکری رو با هم دیگه مشخص بکنه. من الان خواهش میکنم به این دقایق آخر عرض من با دقت بیشتری گوش بکنید. اینا شاخص‌های دو نوع جامعه که وعده شو دادن و راجبش بحث میکنن، بدون سعی کردم با کمترین کلیگویی و با ابهام کم شفاف بکنم و فاصله اینها رو نشون بدم. جامعه آرمانی ما بر اساس باور مردم شکل میگیره، صمیمانه و گرم و زنده است و برخلاف جامعه مدنی غرب که بر اساس اضطرار مردم شکل گرفته، نه بر اساس باور مردم، بر اساس اضطرار. خودشون میگن برای انتقال از جامعه طبیعی، جامعه خطرناک طبیعی، به جامعه کنترل شده سیاسی شکل میگیره و سرد، جامعه سرد، جامعه غیر صمیمی و غیر انسانی، یه تجمع مکانیکی بین افراد منزوی و بیگانه از هم که فقط اونها رو با پروتکل و پلیس میشه کنار هم نگه داشت که هم دیگر رو تحمل بکنن، نه با وجدان و انسانیت و از عمق وجود احساس برادری به هم بکنن. و این که من در برابر سرنوشت تو، در برابر گرسنگی تو، در برابر مشکلات تو، منم مسئولم همونطور که در برابر مشکلات خودم مسئولم. من مسئول خانواده تو هستم همونطور که مسئول خانواده خودم هستم. تو این فرهنگی که پیغمبرش میگه که کسی که بدون همسایش یا بستگانش یا کسی رو دوستش، برادرش گرسنه است و میتونه بهش کمک کنه ولی نکند از ما نیست، ولو لاشش تو جامعه ما داره زندگی میکنه ولی جز ما نیست، جز امت ما نیست. این دو نوع رابطه رو شما هم بررسی بکنید. توی او تفکر سختگیری در حوزه منافع مطرحه و جایگزین میشه، تو این تفکر دقت در جهتگیری عقیدتی و صفبندی اخلاقی مهمه. منافع ما در درجه دوم از اهمیته و لذا اینقدر تأکید میشه به ایثار، انفاق، گذشت، فداکاری، محبت، مواسات، در حالی که همه این کلمات تو اون فرهنگ همش مساویس با حماقت، همش مساویس با حماقت. یعنی راجع به همه چیز میگن آقا ایثار در رفته، ایثار در رفته چند. تو اون جامعه حاکم اصلی غریزه بشریست، تو این جامعه فضیلت و اصولند که حکومت میکنن. درسته که حرکت به سوی خیر مطلق دائما خیر نسبی است، اما حرکت در مسیر خیر عین خیر است. ولذا ما در مسیر رسیدن به او جامعه متعالی، او الگوی اعلای جامعه آرمانی، هر تو این مسیر حرکت بکنیم، هر جاش که از دنیا رفتیم ما در مسیر خیر از دنیا رفتیم. ما فاصله ای نداریم. جامعه آرمانی که ازش ما بحث میکنیم، حق تجدید نظر در روش ها و اصل انتقاد پذیری رو پس نمیزنه، اما در برابر وسوسه ارتجاع باید بیسته. وسوسه ارتجاع به ارزش های ما قبل. جامعه غیر آرمانی، جامعه که اون ازش بحث کردن، سلسله مراتب داره، اما سلسله مراتبش بر اساس میزان قدرت و ثروت و بر اساس بردگی و اطاعت از نوع پیچیده و بزک شده است، و اگر ظاهرا حق انتخاب به کسی میدن، واقعا امکان انتخاب نمیدن. شما حق انتخاب داشته باشی ولی امکان انتخاب نداشته باشی، اون حق انتخاب به چه دردی میخوره؟ حق رقابت داشته باشید اما امکان رقابت وقتی نبود، این حق به چه دردی میخوره؟ تو جامعه که همه قدرت ها سرنخش دست کمپانی های سرمایه‌داری است، حق رقابت و حق رأی چه دردی دوام میکنه؟ مثل که شما یک کسی رو بزنی فلجش بکنی، بعد با قهرمان دو بذاری تو یک سطح، بگید شما حق رقابت آزاد با هم دارید. خب چه رقابتی شد؟ امکان رقابت نداریم. و وقتی امکان رقابت و امکان رأی و امکان تاثیرگذاری توی سرنوشت جامعه نیست، حق سوریش به چه دردی میخوره؟ بنابراین ببینید، یک دیکتاتوری نامرئی و استبداد مدرن تشکیل میشه بر اساس تشدید ارادت شهروند به دولت مردان پشت پرده. و خرافه، یه خرافه جدید که آخرین نکته ایست که عرض میکنم اینه، خرافه ای که چون آخر از ما یک سال نمی دارن دعوت میکنن که بیام این جلسه رو، من نیامدم نتونستم بیام، بعد از این دیگه معلوم نیست بیام. الان این گوشای مفتو که گیر آوردم، باید البته به من گفتن دو ساعت، من از یک ساعت و نیمش استفاده کردم، چند دقیقه دیگه هم عرضم ختم میکنم و دوستان سوالات اگه دارن، ضمن این نکته که دارم عرض میکنم، اگر اشکالی به عرایض من یا سوالی هست بفرستن، من اینجا نگاه بکنم. ولی اینم گوش بکنید، این شاید جزء یکی از آخرین ترفندهایی است که برای مبارزه با آرمانگرایی داره ترویج میشه. ازش تعبیر میشه به تئوری گذار. تئوری گذار زیاد میشنوین که میگن که جامعه ما در حال گذار است، در حال گذار از نمیدونم سنت به تجدد، در حال گذار از چی به چی، گذار از الف به ب، گذار از جیم به دال، در حال گذار است. این اصل گذار و تحول یه امر روشنی است. اصل ای که تحولات اجتماعی قواعد و قانونهایی دارن و سیر تکمیلی دارن، این امر روشن غیر قابل انکار است. اصل مطلوبیت پیشرفت یه امر روشنی است. اینا اصلا موضوع بحث ما نیست. اونو که موضوع بحث ماست، من میخوام اینجا مچگیری بکنم و این خط رو افشا بکنم، اینه که یک خرافه جدیدی به وجود آمده به نام دوره گذار که ضد آرمانی است و در جهت منافع ارباب مسلط بر جهانه و کاملا غیر انسانی است و یه نوع القاء جبرگرایی منحط جدید و یک جبرگرایی ماتریالیستی است. اونی که به نام تئوری گذار الان دارن به ما قالب میکنن، که یک تئوری استعماری است، یکی از آخرین روش‌های القاء جمود و توقف و آرمان ستیزه، و میخواد روح خودباوری و مقاومت رو در ملت‌ها بکشه و تسلیممون بکنه، اینه. میان از یک چیزی به نام جادوی ضرورت تاریخ صحبت میکنن و پایان تاریخ لیبرالیسم و سرمایه‌داری رو به نام پایان تاریخ کل بشریت دارن قالب میکنن به ما. میگن سیستم، این سیستم امریکایی انگلیسی صهیونیستی که الان در دنیا بعد از سقوط کمونیسم و سوسیالیستا این الان یک کتاز شده، این آخرین ایستگاهه و همه بشریت باید پیاده شن از قطار تاریخ و به پاسپورتشون ما مهر خاتمه یافت و باطل شد میزنیم. از این به بعد دیگه جلوتر از اینجا جایی نیست و خبری نیست، غیر از اینجا اردوگاهی دیگه وجود نداره، ما آخر خطیم. این تحت عنوان دوره گذار بحث میشه که آقا شما دست و پا بی خود نزنین، شما دست و پا نزنین، جامعه شما در حال گذاره، دست شما نید، بخواید و نخواید این مسیر طی میشه، در حال گذاره به سمت سکولاریزم، در حال گذاره به سمت غرب گرایی و غرب زدگی است، در حال گذاره به سمت هرچی که اونا میگن و میخوان و تفسیر میکنن. تئوری گذار اینه و شما این وسط دست و پا نزنید. اون چه که میگن ما در دوره گذار هستیم، یعنی یک سیر از پیش تعیین شده ای برای ما وجود داره، ما نه فرد ما و نه جامعه ما نه حق انتخاب نه امکان انتخاب نداریم و این خدایان قبلا برای ما و به جای ما تصمیم گرفتند و از مسیری که جوامع غیر غربی طی خواهند کرد این تئوریسین های جمود و توقف و وابستگی میگن این سیر رو غربی ها پیشاپیش میدونن و اونا برنامه ریزی کردن و اول اروپا بعدم بقیه جوامع جبرن به این مرحله تاریخی میرسن و خب همینا در یک شرایطی داشتن به ما اذن دخول یاد میدادن و آداب ورود به عصر پوزیتیویسم داشتن یاد میدادن، میگفتن دوره عصر پوزیتیویسم رسید، عصر دین و اینا همه تمام شد و یه مرتبه دیدن که قرن 20 و 21 یعنی همین الان در جهانی که الان داریم در او به سر میبریم دوره جنبش های عظیم دینی و معنوی شروع شد از جهان اسلام، از انقلاب ما از جهان اسلام و الان در کل دنیا و امروز میگن قرن 21 قرن بنیادگرایی است، خودشون میگن. کسانی که میگفتن ما وارد عصر پوزیتیویسم شدیم و از دین و معنویت عبور کردیم میگن قرن 21 عصر بنیادگرایی است، عصر بنیادگرایی دینی است، چه از نوع اسلامیش چه از نوع غیر اسلامیش. خب مگه شما نمیگفتید دوره گذار از عصر دین و عقیده به عصر پوزیتیویسم و بعضی هاش گفتن از عصر پوزیتیویسم به عصر شکاکیت و نسبی گرایی و کم کم نیهیلیسم، مگه اینا رو نگفتیم؟ مگه قرار نبود دین تو موزه ها پوسیده باشه تا با حال هفت کفن هم پوسونده باشه؟ چجوری آمده الان به عنوان قوی ترین موتور تاریخ در جوامع بشری امروز تمام جهان رو تکان داده و مسیر تاریخ رو عوض کرده؟ این چه جور پیشگوییه که شما کردید تحت عنوان تئوری گذار؟ مثلا کاهنان قدیم اینا پیشگویی میکنن، اینا که تئوریسین دوره گذارن. یک دوره کمونیست‌ها میگفتن جهان در حال گذار از پیشا سرمایه‌داری و سرمایه‌داری به سوسیالیسم و کمونیسم آخرالزمان است، جلوش هم نمیشه گرفت. دست پای مذبوحانه نزنه جهان سرمایه‌داری و مذهب. حالا اینا میگن، اونا میگفتن پایان تاریخ سوسیالیسم و کمونیسم، اینا میگن پایان تاریخ سرمایه‌داری است و مقاومت در برابرش نمیشه کرد. سرمایه‌داری لیبرال و سکولار، سکولاریسم. الان دارن اینو میگن و میگن این مسیر قهری است، دست و پا نزنید، تخلف نمیشه کرد. غربی‌ها همه چی رو میدونن، از قبلم گفتن. نمیگن که شما که تا به حال 4 5 جور جهان رو پیش بینی کردید همش که خلاف از آب در اومده و اونا میگن جهان در کنترل اونهاست، در کنترل خدایان است. این سیر، این گذار تحقق خواهد یافت. این هم ایده دیکتاتوری نفی تحوله، دیکتاتوری پایان تاریخ، ایده پایان ایدئولوژی، پایان انقلاب، پایان مقاومت، همه اینا در رابطه با هم طراحی شده و تبلیغ داره میشه در کل جهان و همه جزء همین شعبده بازی جدید آقایونه. وقتی که دوره گذار رو ثابت کردن، از ضرورت تاریخی حرف زدن، این ضرورت جهانی توجیهگر خشونت جهانی است، همین کاری که الان داره اتفاق میفته. میگن این گذار ضروری است و هر چه که ضروری است حتما انجام خواهد شد و باید انجام بشه، اگرم نشد ما خودمون انجامش میدیم. ضرورت تاریخی، ضرورت جهانی، خشونت تاریخی و جهانی، همون کاری که فاشیستا کردن، همون کاری که استالین و مارکسیستا کردن، همون کاری که اینا دارن میکنن در دنیا، که این ضرورت جهانی توجیهگر خشونت جهانی است و نفی آزادی ملت‌ها و حق انتخابشون. چون وقتی گزار تاریخی رو به اون شکلی که شما میخواهید ثابت کردید، به اصطلاح معنیش اینه که اراده خدایگان تاریخ و ارباب قدرت و ثروت و رسانه در غرب به این گذار تعلق گرفته است و جهانی سازی هم اسم روشن فکرانشه. بنابراین وقت دیگه جوامع بشری نه حق طغیان دارن، نه حق مقاومت، نه حق سوال، همه مقهوریم، هر کس هم سوال کنه یاغیه، تروریسته، برای اینکه سناریو قاطع تخلف ناپذیر اینا نباید نقض و نفی بشه. اینایی که میگن جهان در یک تحول اجباری است و در حال گذار هستید، شما از جوامع و ایمان و همه چیز خودتون با اون چه که ما میگیم و ما میخوایم که سیرتون هم ما از قبل تعریف کردیم، اون سقف شما زیر کف ماست، اینا در واقع چی دارن میگن؟ یک، به ما دارن میگن، به همه ملت‌های دنیا و به انسان دارن میگن که شما شعور ندارید. یعنی شعور و آگاهی انسان‌ها و ملت‌ها ندارن، حق و توان تشخیص و برنامه‌ریزی ندارن، از ما قدرت تعقل و تفکر رو و تصمیم گیری رو سلب میکنن و میگن شما حق تشخیص مصالح خودتون رو ندارید، امکانش رو ندارید. یک. دو، شما اختیار ندارید. اگه بگید ما خودمون جهان خودمون رو میسازیم به رغم شما، میگن شما اینا میگن غلطای زیادیه، حق تصمیم گیری ندارید، انهدام شخصیت جوامع و شخصیت ملی و سلب اراده از اونها. میگن شما قیم میخواید، ما قیم شما هستیم و منافع تون رو ما میفهمیم چیه، منافع شما در ذیل منافع ما باید تعریف بشه. سوم، جهت این تحول و گذار رو هم تعریف میکنن. میگن گذارم همونیست که ما میگیم به اون سمتی که ما میگیم، منافع ما تعیین، یک در واقع تعیین مختصات از نوع ایدئولوژیکه، عین کمونیستا و فاشیستا، اسمش هم میذارن پیشرفت و ترقی، توسعه. چهار، اونا میگن که ما شما رو به سه قسمت تقسیم میکنیم. اون بخشی که با گذار همراهی میکنن، اینو خوب بشنوین، اون بخشیتون که با گذار که ما گفتیم یعنی با منافع ما همراهی میکنن، میگیم اینها نمایندگان ترقی خواهی هن. اون بخشیتون که مقاومت مذبوحانه و منفعلانه بکنن، میگیم اونا محافظه‌کارن و سنتگرا هستن. اون بخشیتون که در برابر این گذار مقاومت خشن بکنن، میگیم بنیادگرا و تروریسته. یه تعریف جدید و طبقه بندی جدید از همه مردم و همه ملت‌ها و بشریت، و یک تقسیم سیاه و سفید خوب و بد، خوب و بد که توجیه افراطی‌گری است. تجدد سنت، تعریفش اینه که ما میگیم با این تقسیم بندی ایدئولوژیک و خشن برای توجیه افراطی‌گری همه چیز آماده میشه و این منشأ استکبار به خود حق سرکوب دیگران و له کردن بشریت رو دادنه. من سوالم اینه که چه فرق داره این جبرگرایی به نام گذار که اینا میگن با جبرگرایی مذهبی که بعضی ادیان و بعضی ادیان شرقی و آسیایی میگن، نه با هم دیگه چه فرقی داره در اثر و نتیجه؟ چه فرقی داره این، یعنی جبرگرایی به اسم تجدد با جبرگرایی به اسم سنت چه فرقی با هم دارن؟ من همین سوالم، سوال شفافی که میپرسم اینه، چه تفاوت ماهوی در تأثیر و در تعریف اینا با هم دیگه دارن؟ توی تهجر جریان‌های جبرگرایی‌های سنتی و مذهبی و آسیایی بیشتر چی میگفتن؟ چه کاتولیکش از نوع غربیش، چه آسیاییش چی میگفتن؟ میگفتن که ما فرم رو، یعنی میامدن با قشریگری محتوا رو پیش پای فرم قربانی میکردن، جای هدف و وسیله یا روش و ارزش رو عوض میکردن، قدرت خلاقیت و تفکر انسان رو نفی میکردن، جرأت تغییر و پیشرفت و ابتکار رو از انسان سلب می‌کردن و سنت تبدیل می‌شد به زندان بشر که از توی زندان دو درسه نمی‌شه رفت بیرون، ما گیر افتادیم توش. این مردریگ پدران ماست، نمی‌دونیم من به چه درد می‌خوره ولی گیر افتادیم توش. و هم عرض کردن وحی با عقل و تجربه به عنوان بدیل هم، یا این یا اونا. خب این جبر قدیم بود، جبرگرایی قدیم بود، جهل و جمود، ارتجاع مذهبی. این ارتجاع غیر مذهبی، ارتجاع متجدد و لائیک چی میگه؟ این ارتجاع عیناً همین کارا رو میکنه. چی کار میکنه؟ یک، قدرت تفکر و شعور ما رو سلب و تعطیل میکنه. دو، با جزمیت و جبرگرایی مدرن حق انتخاب رو از انسان میگیره. سه، قدرت برنامه ریزی و تصمیم گیری و عمل و خلاقیت رو از ما نفی میکنه. و چهار، تجدد رو به زندان تبدیل میکنه، شعار تجدد رو. بنابراین بازم ما با زندان، بشر با زندان و با تحقیر روبروست، چه به نام سنت چه به نام تجدد. اختیار و شعور بشریت تحقیر و سرکوب میشه و امروز البته نهضت بیداری اسلامه که مثل آتش فشانی بیدار شده و جهت معکوس تاریخ علیه اونا شروع شده و امروز داره به اونا حالی میشه که بله یک گذاری مثل که داره اتفاق میفته، اما نه گذار از اون چی که شما میگید به اون چی که شما میگید، گذاری در کار است، اما شاید گذار از عصر شهوت و وحشت شما به عصر عدالت بزرگ جهانی. ولی توی جامعه آرمانی ما مردم وجود واقعی و وجود خارجی دارند، یک مفهوم انتزاعی نیستند. کلمه مردم یک خرافه سیاسی نیست که به نام مردم، به نام اون کلمه بشه همه کار کرد. او گفت یکی از فیلسوفان دموکراسی در غرب، زمینه که منصفانه خودش انتقاد هم میکنه، تعبیرش اینه، میگه ما دموکراسی را بر اساس کلمه‌ای به نام مردم بنا کردیم در حالی که واقعیتی به نام مردم وجود ندارد. واقعیتی به نام مردم وجود ندارد. آنچه واقعی است آدم‌هایند، نه مردم. تکثر بیشکل. بعد میگه ما کلمه مردم را اختراع کردیم تا به نام اونها و به جای اونها تصمیم بگیریم. ما اختراع کردیم این کلمه را. یک کلمه انتزاعی است. اما تو جامعه دینی مردم حقیقی ترین مؤلفه بنیادین اون جامعه هستند و همه چیز برای اونها و در خدمت اونها باید باشه. همه چیز در خدمت تأمین حقوق مردم باید باشه. حتی حاکمان دینی مشروعیت ندارن الا اینکه در خدمت تأمین حقوق مردم باشن، حقوق مادی و معنوی مردم و رشد مردم. و حتی اگر حاکمان به نام دین برای یک مردم حکومت بکنن، اما در جهت عکس حقوق مادی و معنوی مردم، در جهت عکس رشد مردم عمل بکنن، مشروعیت دینی ندارن اصلا. ببینید روش جامعه سازی ما کلی بافی و کلگرائی های خطرناک یا همه یا هیچ و تحول ناگهانی از بیخ نیست، بلکه تحولش کاملا منطقی، طبیعی، انسانی، تدریجی و در این حال اطلاعی و استرشادی و رو به بالا. آری یا خیر نیست، آری و آری تر، آری و باز هم آری است. این نوع آرمانگرایی دینی که ازش بحث میکنیم با ایده مهندسی گام به گام جامعه و اصلاح جزئی و جز به جز کاملا سازگاره، تا برسد روزی که اون ناموس اعظم و دست قدرت خدا از آستین اون مرد بزرگ خارج بشه و شاهد تحولات بزرگ و ناگهانی تر تاریخ و تغییر سرنوشت بشر باشیم. جامعه آرمانی ما، تک تک اینا که دارم میگم، عرض کردم اشکالاتی است که کردن به جامعه آرمانی، بریم جواب میدیم. جامعه آرمانی ما یک جامعه فیکس، بسته، بی‌نشاط، بسته به روی خلاقیت و ابتکار، بی‌نقد، بی‌تکاپو، غیر متکثر، بی‌تکثر نیست. ولی مثل جامعه غیر آرمانی اونها، یه جامعه کاملا باز به روی همه چیز، بی شرط، بی هدف، بی معیار، بی اصول، بی داور، بی نظارت، بی تفاوت، جامعه باز فکر نشده و هدایت نشده و بدون ایده، اونم نیست. چون در چون جامعه از هر چیزی رو میشه نتیجه گرفت و هر کاری هر معنایی میتونه داشته باشه. در چون جامعه اصلا کی میدونه چی یعنی چی؟ همه چی در هر لحظه هر معنایی میتونن داشته باشن. همیشه باید یک دروغ تازه جور کرد تا به زندگی یک معنای ساختگی و موقتی داد، بهانه‌ای برای تداوم زندگی دست و پا کرد. این جامعه ایست که مدام با شوک الکتریکی باید زنده بمانه و دچار یه نوع برق گرفتگی در کل زندگی است اصلا. و شرایط رو اصلا جوری میچینن تو اون جامعه که همیشه فقط نقش شخصیت بد برای شما میمونه که باید بازی بکنی، چون مجبوری، جبر اجتماعی است. تفاوت بعدی، در آرمانگرایی اسلامی ما به خداوند فرمان نمیدهیم که چه باید میکردی و نکردی، چرا نکردی، باید اینجوری باشه دنیا. در آرمانگرایی اسلامی ما به خداوند فرمان نمیدهیم و با علم به این که خواهش میکنم دقت کنید، با علم به این که تاریخ و طبیعت و جامعه تحت فرمان ما نیستند و نبایدم باشند، در این حال ما عمل میکنیم، چون ما مسئول مهندسی هم فرد خودمون و هم جامعه‌ای که در اون زندگی میکنیم هستیم. ما باید به تاریخ و طبیعت و جامعه‌ای که در اون زندگی میکنیم واکنش درست نشون بدیم، همین و بس، هیچ هدف دیگه ما نداریم. ولذا تو حکمت عملی تقسیم میکردن مباحث رو، حکمت عملی رو به اخلاق یعنی مهندسی فرد و خانواده، اقتصاد خانواده یا مدیریت خانواده که ازش تعبیر میکردن به تدبیر منزل، و به که مهندسی خانواده است، مهندسی فرد اخلاق، مهندسی خانواده تدبیر منزل، مهندسی جامعه سیاست مدن، و هر ستا اینا رو مرتبط با هم سوار رو هم در ذهن حکمت عملی تعریف می‌کردند، مبتنی و مربوط با حکمت نظری. و این به نظر من این نوع تقسیم کاملا حکیمانه است، برای که هیچ کدوم از فرد و خانواده و جامعه رو نمیشه مستقل از هم مهندسی کرد. موضوع همه اینها انسانه. در این جامعه آرمانی، تو جامعه دینی، برای حرکت به سمت اون جامعه آرمانی، ما مسئول سعادت ماکسیموم خودمون و سعادت مینیموم دیگران هستیم. این صفات، این قیدایی که میارم خیلی روش دقت بکنه. ما مسئول سعادت ماکسیموم خودمون و سعادت مینیموم بقیه هستیم. ما هیچ کسی نمیتونیم به زور سعادتمند کنیم، ولی خودمون رو میتونیم. در این حال نسبت به سعادت دیگران بیتفاوت نباید باشیم، باید کمکشون کرد همطور که او باید به من کمک کنه. اصلا امر به معروف و نهی از منکر توی عالم فرهنگ و عقیده و اخلاق و اجتماع و انفاق و ایثار و صدقه و مواسات تو عالم معیشت و اقتصاد، اینا همینه. یعنی ما همه باید به هم کمک کنیم، چه تو زندگی مادی، چه تو زندگی معنوی و عقلیمون. ما از کنار هم عبور نخواهیم کرد بی اعتنا به هم. هیچ کس به او یکی دیگه نمیگه به تو چه، نمیگه به من چه. همه چیز ما به هم مربوطه، برای که خداوند تو قرآن صریحا میگه چی؟ میگه مؤمنین به هم دیگه نسبت به هم دیگه چی دارن؟ ولایت دارن. بعضهم اولیاء و بعض، میگه شما نسبت به هم ولایت دارید، یعنی شما همه به هم وصلین. از کنار هم، نه از کنار گرسنگی هم دیگه بی تفاوت عبور بکنید، نه از کنار انحطاط و انحراف هم دیگه بی تفاوت عبور بکنید. ما مجبور نیستیم در جامعه‌ای که دیگران برای ما ساختن و به همون شکلی که ساختن و خواستن زندگی بکنیم، بلکه ما هم حق، هم قدرت و هم وظیفه داریم که اون جامعه رو تغییر بدیم و اون سمتی که باید بره. ما نمیتونیم دنیا رو تبدیل به بهشت بکنیم، چون وقتی بحث از جامعه آرمانی و موعود و اینا میشه و اینا، فکر میکنیم که دنیا یه وقتی، دنیا الان جهنمه، یه وقتی بهشت میشه و باید بهشت بشه. تو بهشت هیچ کس نه مریض میشه، نه گرسنه میشه، نه مشکلی داره، هر وقت هر کس هر چی میخواد همون لحظه احضار میشه. کی میخواد، کی میتونه دنیا رو تبدیل کنه به بهشت؟ امام زمان هم سلام الله علیه این کارو نخواهد کرد، نه وعده‌اش دادن. ما نمیتونیم دنیا، هیچ کس نمیتونه، اصلا قرار نیست، اصلا برنامه خدا نبوده و نیست، جزء پروژه خدا نیست اصلا که جای دنیا و آخرت رو با هم عوض بکنه. ما نمیتوانیم و نباید فکر کنیم که چنین وظیفه‌ای داریم و چنین توانی داریم. هیچ کس نمیتونه دنیا رو تبدیل به بهشت بکنه و نمیخوایم هم بهشت دنیوی بسازیم، برای که بسیاری از چیزها، جهل و فقر و بیماری و حتی وسوسه و گناه، اینا هیچ وقت بشریت رو تا دنیا دنیاست و تا بشر بشره ترک نخواهند گفت. اینا جزء ذاتیات عالم طبیعته. اصلا عالم طبیعت بدون اینا معنی نداره. دنیا بر اساس تضاهم و همینا ساخته شده اصلا. اینا جزء احکام ذاتی دنیاست و عالم طبیعته. از همون اول ما باید این هوس بهشت سازی از دنیا رو از پروژمون کنار بگذاریم و این برای که به سیاه‌ترین ایدئالیسم است که بعدها شما رو از عمل مثبت منصرف خواهد کرد، ما رو نابردبار میکنه، بیمار میکنه، بدبین به همه چیز میکنه و نهایتاً تبدیل میشیم به آدم‌های پوچگرا، شکاک، عصبی و بعد از اون در مرحله بعدم میشیم توجیهگر همه کثافت‌کاری‌ها و باطناً محافظه‌کار افراطی میشیم. محافظه‌کار به مفهوم آدم محتاط و عاقل مخالف هرج و مرج و طرفدار عقلانیت اجتماعی به معنا نمیگم، چون محافظه‌کار تو فلسفه سیاسی اینجوری تعریف شده در دعوای بین محافظه‌کارها و غیر محافظه‌کارها تو علوم سیاسی، فلسفه سیاسی. محافظه‌کاری که از جا بحث میکنیم ازش به مفهوم آدم‌های وابسته، منجمد، فاقد قدرت تغییر به اینا میگیم، چون مدام میخوان محافظت کنن از منافعشون و از وضع موجود. به ما همه یک شام چرب که میخوریم، اگه میخواد بدونی محافظه‌کاری به این معنا چیه، یک شام چرب که میخوریم بعد از شام یه نیم ساعت بعد همه محافظه‌کاری. محافظه‌کاری به این معنا، محافظه‌کاری چیزیست که ترس میاره، چیزیست که محدودیت میاره و همت سافل میاره و محافظت از منافع رو در رأس وظایف قرار میده. توی اتوبان‌های تهران آدم وقتی رانندگی میکنه، بعضی ماشینایی که مثلا خیلی گرانن و پشتش نشسته طرف که مثلا یه خط روی ماشینش بیفته، یه مرتبه مثلا یه مبلغ کلانی میشه، با پیکان که داری رانندگی میکنی یک ماشین ساده ای، شما اگر یک میش فرمون به طرف این ماشین تو ببری طرفش، این 3 متر میره اونور، یعنی شما 2 سانت به طرفش میری اون 3 متر از شما فاصله میگیره. محافظه کاری دقیقا یعنی همین، یعنی اگه کسی میخواد مفهوم محافظه کاری تو عالم سیاست و اقتصاد و فلسفه چی از همین جا، این بهترین نمونه شه. کسی که تو ماشین گران مینشینه ترسو میشه دیگه، طبیعی هم هست که بترسه، یعنی غریزه به او حکم میکنه که یه ماشین درب داغون به طرف داره میاد فاصله بگیر، نمیارزه. توی دیدگاه آدما کم کم تبدیل میشن به این. بنابراین ببینید ماتریالیست ها، حالا جنبندی ارزم، ماتریالیست ها که گفتن خدای شما در خواب است یا کنترل جهان از دست او خارج شده و الا دیگه هر چه تسلیم او بودیم کافیست، از این بعد جز به دنیا به هیچ چیز نباید فکر کرد و پیشرفت مادی و لذت گرایی و خوشبختی فوق هر هدفی و هر ارزشی و هر ایدئولوژی است و فقط یک وظیفه وجود داره و اون بیشتر لذت بردن است و خواهش غریزی غیر قابل تسخیر است و کنترل ناپذیر است و جامعه خوب جامعه است که بتوان در اون لذت هر چه بیشتر برد. اینا که میگم عین جملاتشونه، فلاسفه بزرگ شناخته شده در غرب، پدران دنیای جدید. جامعه خوب جامعه است که بتوان در اون هر چه بیشتر لذت برد بدون قید و شرط و جز اصل سودمندی همه اصول زائدند و حقیقتی و فضیلتی و عدالتی فراتر از تجربه من و التزاز من وجود نداره و جز شهوت من همه چیز رؤیاست و اختراع بشر است. ببینید اینا این جملاتشونه، میگه حقیقت و رؤیا فی نفس وجود ندارن، تفاوتی ندارن، خوبی و بدی معیاری جز سود من و اخلاق محکی جز لذت من ندارد. خب در یک چنین جامعه، در یک چنین جامعه هر چه بخرند میفروشیم و هر چه بفروشند میخریم، حتی وجدان و دین و شرف رو، هر چه فروخته نیست میخریم، هر چه خریده نیست میفروشیم توش. انسانی که از چنین جامعه خارج میشه و متولد میشه چنین انسانی است و ببینید یک جبر مادی بر همه چیز و همه کس و همه جا حاکم میشه و دریچه خروجی وجود نداره و عقل و وحی و اختیار و مسئولیت و اینا همه و حقوق بشر به معنی دقیق کلمه، نه به معنی قراردادی و ساختگیش، همه متوهم میشه و اصلا نطفه اومانیزم الهادی همینجوری و همینجا بسته شد، با سفسطه و بعد با پوچگرایی توأم شد. اینا تز جبر مادی و دنیوی رو در برابر تز جبر الهی که بعضی متدینین منحرف نگاه های غلط به مسئله خداباوری ترک کردن، اینا در برابر اون ترک کردن، برای اینکه اون رو مانع لذت و مزاحم پیشرفت میدونستن و فکر نمی کردن که در حد فاصل جبرگرایی شرقی، در حد فاصل جبرگرایی شرقی و تفویض و دئیزم غربی یک ایده سومی هم میتونه وجود داشته باشه و وجود داره که همین فرهنگ توحیدی و اسلامی است که علت فاعلی جهان و علت قائی جهان را یکی میداند و معتقده که این سیکل درسته که بدون اجازه ما طی شده و خواهد شد و ما جزئی از این پروژه الهی هستیم، اما نقش ما رو فقط خودمونیم که میتونیم بازی بکنیم و این نقش رو میشه خوب یا بد بازی کرد. ما مختار و مسئولیم. ما هم گفت ما هم مرمریم هم مرمر تراش، هر دوش خودمونیم و در این حال مخلوقیم و تحت عنایت و هدایت عام هستیم و این اون امرون بین الامرینی که جبر و تفویض رو یک جا نفی میکنه. بنابراین خداوند بیدار، مسلط و همه چیز تحت کنترل اوست، همه چیز جلوه و تجلی اوست. در این حال من مسئولم، منافاتی نداره. های جلوه و تجلی به تعبیر دینیش خلق و آفرینش، به تعبیری که فلاسفه میکنن علیت یا صدور و به تعبیری که عرفا میکنن تجلی یا جلوه. که حالا آیا اینا سه تعبیر از یک چیزند یا سه چیزند، خود این اختلافی است، ولی اون ما الان به این بحث من کاری ندارم. اونه که به این بحث مربوطه و من خواستم نتیجه بگیرم اینه که میتوان مجاهد و آرمان خواه بود در این حال آرام و متوکل و همیشه شاد بود. میتوان مطلق خواه و در این حال نسبی روش بود. جامعه آرمانی که میگید مطلق خواه باشید، در این حال در اجرا او کاملا واقعی بین و نسبی. ما خارج از ظرفیت جهان نمیتونیم عمل بکنیم، ما جزئی از جهانیم. من عرض کردم هیچ نقطه ارشمیدوسی، هیچ گرانیگاهی خارج از جهان واقعا موجود وجود نداره که شما اهرامتون رو بذارین رو اون جهان واقعا موجود رو یه مرتبه تبدیل کنید به یک جهان کاملا مفقود ولی مطلوب. ما باید به تدریج بسازیم. من این تعبیر یه جای عرض کردم، در این موردم عرض میکنم، ساختن یک جامعه مثل ساختن یک قطعه تو کارگاه نیست که تو مشت شماست از هر طرف. ساختن یک جامعه مثل بازسازی یک کشتی روی آبه. بازسازی یک کشتی رو آب. اینجوریه. مگر دورانی که یک دست قدرت الهی از غیب بیاد و آن کار دیگر کند که ما منتظر اون لحظه هستیم و در این حال از مسئولیت خودمون غافل نیستیم. میشه تکلیف محور و در این حال نتیجه گرا و محاسبه گر بود. میشه به جای همه مردم و برای همه بشریت غم خورد و رنج کشید، در این حال در طمأنینه و رضایت مطلق از قضا الهی بود. میشه معترض و منتقد به رفتار انسانها بود، در این حال به حکمت نهفته در سیر عالم آدم شک نداشت. اینا که دارم میگم میشه، همشو بعضیا گفتن نمیشه. مکاتب متعددی الان یعنی میگن نمیشه. ما به میگیم میشه. تو جامعه‌ای که ما دنبالشیم میشه برای پیروزی فکر کرد ولی از شکست نترسید. میتوان پیروز شد و مغرور نشد. میتوان شکست خورد ولی شکست نخورد و شکست ناپذیر بود. میشه همه چیز رو رو به سوی غایت الهی خودش در یک حرکت اجتناب ناپذیر دید، به عالم عقول و نفوس و انوار و مجردات و اینها و به مراتبی از وجود که برخوردارن از ثبات و فعلیت مطلق معتقد بود، در این حال به خلاقیت و پیشرفت و تغییر و انتقاد و تحول در طبیعت و جامعه و تاریخ اندیشید و فعال و مثبت و مسئول بود. میشه به طبقاتی بودن هستی، چون یکی از چیزایی که گفتن اینه، میگن آقا تو این متافیزیک جهان رو طبقاتی میبینن، میگن یه عقل مجردی اون بالاست و بعدم عقول مختلف و عقول و نفوس و اینا میان تا پایین، به ما که میرسه که عالم طبیعت و آدمای جسمانی و اینایی دیگه، ما او بخش اخص و نازل ترینشیم، نوبت به ما که میرسه دیگه همه اون سلسله مراتب به ما حق دارن، ما این وسط هیچ دخالتی در ساختن جهان نداریم، چون تدبیر جهان از اون بالا شروع میشه، به ما که میرسه دیگه ته کاسه چیزی نمیمونه، چون ما اخص موجوداتیم، در عالم طبیعتیم، در عالم دنیاییم. از اون عقول عشره که شروع میشه میرسه بعد به عقل فعال و عقل دهم، بعد عقل فعال تجلی و چی و فلان، اینها آخرش همه محصول روابط عاشقانه عقول و نفوس و اجرام فلکی با هم دیگه است. ما این وسط نوبت به ما که میرسه دیگه تو عالم طبیعتی ما ارزل و اخصیم و معلوم نیست چه کاری. طبقاتی بودن، طبقاتی دیدن جهان به طبقاتی خواستن جامعه منجر میشه و به نابرابری. حالا سوال من اینه، واقعا اینجوریه؟ یعنی از اون جهان بینی این نتیجه میاد بیرون؟ حالا اصلا اون جهان بینی چقدر به متافیزیک یونانی مربوطه، چقدرش درسته، چقدر غلطه، چجوری میشه تعبیر کرد؟ من وارد اون بحث نمیخوام بشم که آیا اون چیزی که حکما میگن چقدر با تصویری که قرآن و سنت مثلا از جهان تصویر کردن چقدر تطابق داره چقدر نداره، اینو من نمیخوام وارد بشم. ولی میخوام بگم حتی از همین متافیزیک هم نمیشه این نتیجه که اینا میگن گرفت، یعنی ملازمه بین اینها وجود نداره. میشه به طبقاتی بودن هستی از مجردات تا جسمانیات فکر کرد، در این حال با جامعه طبقاتی، با سیستم‌های تبعیض آلود مبارزه کرد. میشه حق متفاوت بودن رو به رسمیت شناخت، در این حال برای مساوات و مواسات جنگید. میشه فلسفه فیکس متافیزیک داشت ولی به جامعه باز و متحول و رو به پیشرفت دائمی فکر کرد. میتوان آخرتی بود و دنیا رو آباد کرد. میتوان علیتی بود و تن به جبر و جبرگرایی نداد. ما بعد و طبیعی بود و خرافه پرست نبود. میشه انسانگرا بود و الهیات رو نفی نکرد. میتوان مجاهد بود و تقدیرگرایی رو نفی نکرد، تولید کننده بود و زهد رو مسخره نکرد، تجربی اندیش بود و مفاهیم ما تقدم رو قدرت با شکوه استدلال عقل و نور وحی رو کنار نگذاشت. می توان به ثبات و قدم مبدع عالم معتقد بود، در این حال به حدوث و تحول دائمی جهان. میشه ما به لوح محفوظ و علم ازلی خداوند باور داشته باشیم، در این حال برای تغییر در تاریخ و طبیعت و جامعه مسئول باشیم و برنامه‌ریزی بکنیم. می توان جهان را خیر مطلق و رو به خیر دانست و در این حال شرور رو در این عالم تفسیر کرد و با اونا مبارزه کرد. همه این نمیشه هایی که توی فلسفه های جدید در غرب گفتن، اینا همه اینا میشه، از همینا اون نتایج گرفته شده. ما داریم بگیم نتیجه معکوس از همه اونا میشه و باید گرفت. میشه شهادت رو خواست و مرگ اندیش نبود، برای زندگی برنامه ریخت، در این حال از مرگ نترسید، به مطلق اندیشید اما نسبی عمل کرد، ارزشگرا بود، در این حال جدولی از اهم و مهم و روش‌های برای تعادل و تراجیح داشت. می توان لذت غریزی و جسمانی رو به رسمیت شناخت و حقش رو پرداخت اما اون رو نپرستید. میشه به بدن و نیازهای بدن احترام گذاشت اما جای هدف و وسیله رو عوض نکرد. می توان عقل گرا بود، در این حال به محدودیت عقل اعتراف کرد و بین عقل حد اقلی و حد عقل حد اکثری فاصله انداخت، همه را به یک چوب نزد. می توان مرد باطنی بود ولی ظواهر را نفی نکرد. می توان مراعات ظاهر کرد و احمق و قشری نبود. میشه حقیقت و طریقت و شریعت رو ذهنن تفکیک کرد ولی بین اونها عملاً تضاد نینداخت. میشه آرمانگرا بود و در این حال واقع بین و مصداق اندیش، منعطف بود و منفعل نبود. متشکرم.